رئیس جمهور آمریکا میگوید وی و رئیس جمهور چین به کار در زمینه یک آینده سلامیس برای افغانستان متحدند و ناتو تصمیم گرفته است که تا به 3000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد. سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه را هم داریم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها را بشنوید که مقیم نایب پیشکش میکند.
تفصیل اخبار. وزرای دفاع ناتو در نشست امروزشان برای اعزام عساکر بیشتر به افغانستان، تمویل نیروهای امنیتی افغان، حمایت از روند صلح و تماسها با پاکستان فیصله کردند. چین برای صلح در افغانستان متحد است. بمبگذار انتحاری امروز یک مقام ارشد پلیس پاکستان را مورد هدف قرار داد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور آمریکا میگوید چین برای صلح در افغانستان متحد است. دونالد ترامپ امروز در جریان یک کنفرانس خبری با همتای چینی‌های خود گفت: رئیس جمهور شی جین پینگ و من همچنان برای کار در راستای آینده صلح‌آمیز افغانستان متحد هستیم. تروریستان تهدید برای تمام بشریت به شمار می‌رود. رئیس جمهور آمریکا افزود: تروریسم تندروان اسلامی را متوقف خواهیم کرد. چین عضو گروه چهار جانبه به شمول افغانستان، پاکستان و آمریکا است. این گروه به تازگی تلاش‌های را برای گفتگوی صلح با شورشیان مسلح در افغانستان سر گرفته است. وزرای دفاع ناتو و شرکایشان امروز در نشست در شهر بروکسل پایتخت بلژیم روی چهار موضوع درباره افغانستان بحث و گفتگو کردند: اعزام سربازان بیشتر، تمویل نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 میلادی، زمینه سازی صلح به رهبری و مالکیت افغانان و ادامه تماسها با پاکستان. یانس استلتنبرگ، منشی عمومی ناتو که امروز در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد، گفت که آنها در کنار مردم و حکومت افغانستان باقی خواهند ماند. جیمز متیز، وزیر دفاع آمریکا که در این نشست خبری حضور داشت، گفت از صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند. امروز پنجشنبه روز دوم و آخر نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل است. جزئیات بیشتر را در جریان همین برنامه میشنوید. بریتانیا کمک اضافی 15 میلیون دلار را به منظور بهبود وضعیت زندگی کودکان آسیب دیده در افغانستان اعلان کرده است. نیکولاس کی، سفیر بریتانیا در کابل، با اعلان کمک کشورش گفت این مساعدت ها برای کودکان به مصرف می رسند که به خاطر جنگ و نارامی ها متاثر شدند. مساعدت مالی اضافی بریتانیا و دفتر یونیسف افغانستان سبب خواهد شد تا دسترسی اطفال و به خدمات صحی و و محافظت آنها بهبود یابد. در حال حاضر 5,300,000 کودک در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بمبگذار انتحاری که یک افسر ارشد پلیس پاکستان را هدف قرار داد باعث کشتن 4 تن دیگر شد. مقام‌ها گفتند در نتیجه بمبگذاری انتحاری امروز در شهر کویته پاکستان 4 پلیس به شمول یک افسر ارشد آنها کشته شدند. پلیس گفت بمبگذار انتحاری موتر حامد شکیل، معاون قماندانی پلیس شهر کویته، زمانی که منزلش را ترک میکرد هدف قرار داده شد. این مقام همچنان گفت که 3 افسر دیگر که آقای شکیل را همراهی میکردند نیز کشته شدند. در این حمله 9 تن دیگر به شمول افسران پلیس زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستانی ساعت پس از حمله مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. رئیس جمهور آمریکا که مصروف دیدار رسمی از پیکینگ می باشد روی مسئله کره شمالی و تجارت با چین تاکید کرد. دونالد ترامپ در این سفرش از چین تقاضا کرد که از نفوذ خود برای حل مسئله هسته‌ای کره شمالی استفاده کند و تاکید نمود که تجارت دو جانبه با ایالات متحده آمریکا غیر منصفانه بوده است. او که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد افزود:
I look forward to many years of success.
من از چند سال به این سو برای موفقیت و دوستی چشم برا هستیم که برای حل نه تنها مشکلات ما بلکه برای حل مشکلات جهان و مشکلات بزرگ خطرناک و امنیتی کار مشترک نماییم. باور داریم که ما میتونیم همه این مشکلات و تقریبا همه آنها را حل کنیم. رئیس جمهور آمریکا امروز همچنان اعلان امضای 250 میلیارد دلار موافقتنامه‌های تجارتی آمریکا با شرکت‌های چینی را اعلان کرد. و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هیچ تصمیمی در مورد اینکه آیا رئیس جمهور دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس اقتصادی آسیا پاسیفیک ملاقات میکنند و یا نه گرفته نشده است. رکس تیلرسون این مطلب را بعد از اینکه یوری یوشکوف دستیار ارشد رئیس جمهور پوتین امروز گفت که به نظر میرسد ترامپ و پوتین در حاشیه نشست فردا با هم ببینند بیان کرد. نشست اقتصادی آسیا پاسیفیک فردا و پس فردا در ویتنام برگزار می شود. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات می شنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید وی و رئیس جمهور چین به کار در زمینه یک آینده صلح‌آمیز برای افغانستان متحدند.
President Xi and I also committed to working toward a peaceful future for Afghanistan.
ناتو تصمیم گرفته است که تا به 3000 سرباز دیگر به افغانستان بفرستد. از سرنوشت معاون والی کنر در پاکستان تا هنوز خبری نیست.
با وزارت خارجه پاکستان در تماس هستیم. ولی تعالی کدام خبر مثبت از او طرف نامده.
محمد نبی احمدی دو هفته پیش از سوی مردان مسلح در شهر پشاور ربوده شد. برخی دیگر از مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال میکنیم. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. امان امیرزایی همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت که آنها به کار در زمینه یک آینده صلح‌آمیز برای افغانستان متحدند. آقای ترامپ که امروز در یک نشست مشترک خبری با همتای چیناییش در پکینگ صحبت میکرد همچنان گفت تروریست ها یک تهدید به تمام بشریتند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفر آسیاییش دیروز وارد چین شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید وی و همتای چیناییش شی جین پینگ متحدند برای یک آینده صلح‌آمیز در افغانستان کار کنند. آقای ترامپ این موضوع را امروز در یک کنفرانس خبری در پکینگ بعد از صحبت ها با همتای چیناییش ابراز داشت و گفت
President Xi and I also committed to working toward a peaceful future for
من و رئیس جمهور شی همچنان متحدیم برای یک آینده صلح‌آمیز در افغانستان کار کنیم. تروریستان تهدید برای تمام بشریتند و ما تروریسم اسلامی افراطی را متوقف خواهیم ساخت. این اظهارات ترامپ در مورد تعهد کشورش و چین در حال صورت گرفته است که هر دو کشور دو جانب عمده مذاکرات چهار جانبه برای صلح افغانستانند. دو جانب دیگر عبارتند از افغانستان و پاکستان. رئیس جمهور آمریکا بعد از دیدار امروزش با رهبر چین بدون آنکه از افغانستان نام ببرد به دشواری‌های نیز اشاره کرد که چین و آمریکا از درک قاچاق مواد مخدر با آن مواجه‌اند. ترامپ گفت
The United States and China also face many challenges within our borders.
وی می گوید ایالات متحده و چین هر دو در داخل سرحداتشان با چالش های مواجهند. قاچاق مواد مخدر سالانه میلیون ها زندگی را تباه می کند. امروز من و رئیس جمهور شی روی راه های صحبت کردیم تا هماهنگی مبارزه بهتر بر ضد این تجارت مرگبار را متوقف سازیم و جلو سیل این مواد زهری را از ورود به کشورها و جوامع خود بگیریم. یک تأکید خاص بر پدیده جدید خواهیم داشت که بی‌رحمانه زندگی میلیون ها تن را تباه می کند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان به شمار می رود. آقای ترامپ همچنان روی گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی میان چین و آمریکا تأکید کرد. قابل ذکر است که دیدار جاری ترامپ از چین اولین دیدار وی از این کشور بعد از آن است که ترامپ درست یک سال قبل از امروز برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلان شده و در ماه جنوری امسال کارش را به حیث رئیس جمهور آمریکا آغاز کرد.
شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در چین گفت که او و رئیس جمهور چین به کار در زمینه یک آینده صلح‌آمیز برای افغانستان متعهدند. آقای ترامپ که در یک نشست مشترک خبری با شی جین پینگ همتای چیناییش در شهر پکینگ صحبت می‌کرد گفت تروریست‌ها یک تهدید به تمام بشریتند. در همین حال حالا برایتان میگیم که نشست ماموریت حمایت قاطع در شهر بروکسل پایتخت بلژیم دقایق پیش به پایان رسید. در این نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و شرکای ناتو به موارد کلیدی در رابطه به افغانستان پرداختند. اعزام تا به 3000 سرباز دیگر به افغانستان یکی از این موارد است. همین حالا همکارم مصطفی صدیقی را در خط تلفن از شهر بروکسل با خود داریم. صدیقی صاحب سلام، جزئیات بیشتر بحث هایی که امروز در مقر ناتو در مورد افغانستان صورت گرفت از چی قرار است؟
سلام به شما همچنان و به مخاطبان. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان همونطور که شما گفتین لحظات قبل روی چهار موضوع کلیدی در مورد افغانستان بحث کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نشست خبری اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم این موارد را این گونه شرح داد. یک بخشش با هم بشنویم.
Progress on reforms and reconciliation and continued engagement with the Pakistan.
یان ستولتنبرگ گفت امروز در مورد چهار موضوع کلیدی پرداختند: شماره نیروهای ماموریت حمایت قاطع، تمویل نیروهای افغان، پیشرفت در مورد اصلاحات و مصالحه و همچنان تداوم تماسا با پاکستان. فروخت ستولتنبرگ افزود که شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از حدود 13000 به حدود 16000 خواهد رسید و همچنان گفت که 27 عضو ناتو وعده سپردند تا در ماهای آینده به افغانستان سرباز بفرستند، اما ستولتنبرگ جزئیات بیشتر در این مورد را ارائه نکرد. در مورد تمویل نیروهای افغان او گفت که بر علاوه کمک‌های سالانه ایالات متحده آمریکا دیگر اعضای ناتو تعهد سپردند که سالانه تقریبا 1 میلیارد دلار به صندوق اعانه اردوی ملی افغانستان کمک بکنند. این کمک‌ها تا سال 2020 میلادی ادامه خواهند یافت و همچنان گفته شده که امارات متحده عربی و قطر نیز به ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان کمک میکنند. بله،
تشکر. منشی عمومی ناتو امروز در لابلای سخنانش ادامه تماس با پاکستان را مهم خواند. ینس استولتنبرگ در این مورد بیشتر چی گفت؟
در مورد تماس ها با پاکستان، بله دقیقا همونطور که شما گفتین، استولتنبرگ گفت که پاکستان نقش کلیدی داره و این اطمینان باید حاصل شود که طالبان پناهگاه های امن نداشته باشند. او گفت که کشورهای منطقه باید با حکومت افغانستان همکاری بکنند چون که صلح و ثبات افغانستان به معنای صلح و ثبات در منطقه هم است. البته یادآور میشم که جمعت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم لحظات قبل پس از سخنان منشی عمومی ناتو آمد و در یک نشست خبری گفت که حمایت از روند صلح بر رهبری و مالکیت افغان ها از اهداف اصلی ناتو.
تشکر. صدیقی صاحب، ناتو در کنار موضوع امنیتی از حکومت افغانستان دیگر چی خواستها و تقاضاهایی دارد؟
شما می دانید که رابطه میان حکومت افغانستان، ناتو و جامعه جهانی یک رابطه دو جانبه است. منشی عمومی ناتو گفت که اصلاحات سیاسی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و حفظ حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران از مسائل عمده دیگر مورد بحث بود که به گفته او طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان از تعهد حکومت افغانستان نسبت به این موارد اطمینان داده. و کوتاه میخواهم یک چیز دیگر هم اشاره بکنم که امی چند لحظه پیشتر در حاشیه نشست دوروزه وزرای دفاع ناتو اینجا در بروکسل جلسه ائتلاف جهانی در مورد شکست دادن گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به پایانش رسید. در این اجلاس جمعت وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم اشتراک داشت و او گفت که 95% قلمرو که توسط داعش در شرق میانه به خصوص عراق و سوریه گرفته شده بود دوباره از تصرف این گروه تندرو بیرون شده. اما او گفت که هنوز هم داعش به عنوان یک تهدید باقی مانده و اینکه باید در برابر مبارزه با این گروه باید آمادگی کامل داشت.
با تشکر از شما، همکارم مصطفی صدیقی از شهر بروکسل پایتخت بلژیم در مورد بحث‌های امروز ناتو در رابطه با افغانستان به طور مستقیم جزئیات می‌داد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:17 دقیقه عصر به وقت کابل است. پیشتر شنیدید که وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و شرکای ناتو امروز در نشست در شهر بروکسل به موارد کلیدی در رابطه با افغانستان پرداختند. اعزام تا به 3000 سرباز دیگر به افغانستان یکی از این موارد است. تحلیلگران افغان در رابطه با اعزام نیروهای بیشتر از سوی ناتو به افغانستان نظریات متفاوت دارند. فرشتن نگاه جزئیات دارد.
مسائل مربوط به افغانستان بحث‌های امروز نشست وزرای دفاع ناتو و شرکای آن را تشکیل می‌دهد. بروکسل پایتخت بلژیم امروز میزبان دومین روز نشست وزرای ناتو است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در روز نخست این نشست به خبرنگاران گفت اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث روز پنجشنبه خواهد بود. او گفت با آنکه وضعیت امنیتی افغانستان ناپایدار است، اما نیروهای افغان در حال پیشرفتند و نگذاشتند که طالبان به اهداف استراتژیک خود برسند. قرار است شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطی که در حال حاضر در افغانستان 13000 است با حدود 16000 افزایش یابد. آژانس خبری فرانسه نوشته است رهبران پیمان ناتو خوشبینند که در سال 2018 میلادی نیروهای افغان توانایی گرفتن جلو تحرکات طالبان مسلح را خواهند داشت. محمد عیسی قطمر تحلیلگر نظامی افغان نیز با تایید این سخن میگوید اعزام سربازان بیشتر از سوی ناتو میتواند نه تنها یک پیام واضح دوام همکاری به مردم و نیروهای افغان باشد، بلکه به مخالفین مسلح نیز میرساند که افغانستان تنها نیست. آقای قطمر در صحبت با رادیو آزادی گفت
به باور ما هم از نظر رایانی میتواند یک کار بهتر باشد برای روحیه دادن نیروها و قیامن ساختن نیروهای نظامی در افغانستان و از طرف یک پیغام باشه برای مخالفین که اونا به فکر از این نباشن که اگر تعداد نیروها کم باشه و یا اساکر ملی از افغانستان بیرون نگرن دیگر نیروی امنیتی داخلی توانمندی دیگر نخواهد داشت.
ناتو در حال روی فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان بحث می کند که طالبان مسلح و گروه تون را به دولت اسلامی و داعش و تازگی تحرکاتشان را در شمار از مناطق افغانستان افزایش دادن. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز در انگام اعلام استراتژی جدید کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا از اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان یادآور شد. اما ناتو و آمریکا تاکید کردند که نیروهای اضافی در ماموریت ماربوی سهم نخواهند داشت، بلکه در آموزش و مشوره دهی نیروهای افغان کمک خواهند کرد. اما عتیق الله امرخیل، یک تحلیلگر نظامی دیگر افغان، به این باور است که در صورت که تسهیلات و تجهیزات نیروهای افغان مکمل نشود، اعزام عساکر بیشتر به افغانستان مؤثر ثابت نخواهد شد. او بر رادیو آزادی گفت:
در صورتی که وسایل محاربوی، سلاح محاربوی تجدید نشود، اکمالات مکمل نشود، به چی میرسانه؟ تفکیک چریکی از جنگای چریکی خوب بسیار واضح است، تمریناتش هم واضح است و افغان هم امروز تجربه از زیر کافی دارن. اینا تقریبا در حدود 14-15 سال جنگیدن، وطن خود میشناسن، خاک خود میشناسن، اردوی خود میشناسن، مردم خود میشناسن، هم 3000 سرباز دیگری که بیه. اینا چی نازده هستن درسته که از افغانستان معلومات اگر دارم او در تیوری خوانده.
در نشست امروزی وزرای دفاع در بروکسل، دگر جنرال طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان و ایت امروهش نیز اشتراک کردن. جنرال جان نیکلسن، فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، هم در میان اشتراک کنندگان است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا هنوز از سرنوشت محمد نبی احمدی، معاون والی کنر در پاکستان، خبر نیست. محمد نبی احمدی دو هفته پیش در شهر پشاور پاکستان از سوی مردان مسلح ربوده شد. مقامها در سفارت افغانستان در اسلام آباد میگویند آنان با وزارت خارجه پاکستان در تماسند، اما تا حال به گفتی آنها کدام پیشرفت در خصوص رهایی معاون والی کنر حاصل نشده است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
سفارت افغانستان در پاکستان میگوید تا هنوز در مورد تثبیت موقعیت معاون والی کنر که چند پیش از سوی افراد مسلح ناشناس در پاکستان ربوده شد، پیشرفت خاصی وجود ندارد. زردشت شمس، معاون سفارت افغانستان در پاکستان، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که وزارت خارجه پاکستان اطمینان داده که در زمینه رهایی معاون والی کنر همکاری میکند.
متاسفانه کدام پیشرفت خاص نیست و ما به صورت دوامدار به وزارت خارجه پاکستان در تماس هستیم، ولی تعالی کدام خبر مثبت از او طرف نامده. برای ما اطمینان داده که تلاش اونا جاری است و هر وقت که کدام پیشرفت صورت گرفت مورد جریان قرار میده.
دو هفته میگذرد که محمد نبی احمدی معاون والی کنر در پاکستان ربوده شد و تا حال روشن نیست که سوی چه گروهی و در کدام منطقه پاکستان ربوده شده است. موین مرستیال، قنسول افغانستان در پاکستان، به روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ آن کشور گفته است که معاون والی کنر در منطقه دبگری شهر پشاور از سوی افراد مسلح ربوده شده است. آقای احمدی جهت تداوی به پاکستان رفته بود، اما سفارت افغانستان در پاکستان میگوید که وی آنان را در جیجان قرار نداده بود. تلاش کردیم تا نظر وزارت امور خارجه پاکستان و سفارت آن کشور در کابل را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. پیش از این نیز شماری از مقام‌های افغان از سوی افراد مسلح ناشناس در پاکستان ربوده شده بودند. عبدالخالق فراهی، قنسول پیشین افغانستان در پاکستان، و فضل الله وحیدی، والی پیشین کنر، نیز پیش از این در پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده بودند، اما آنان پس از ماها تلاش دوباره رها و به افغانستان برگشتند. در همین حال خانواده معاون والی کنر میگوید که آنان نیز از سرنوشت آقای احمدی آگاه نیستند. احسان الله، پسر معاون والی کنر، در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود که دو هفته از ربوده شدن پدرش میگذرد، اما تا هنوز از سرنوشت وی اطلاع حاصل نکردند.
ما هنوز از سرنوشت پدرم خبر نیستیم و نه دولت ها در این مورد چیزی گفتند که در کجا و از سوی کدام گروه را بوده شده. حکومت باید تلاش بیشتر کند، زیرا پدرم یک مقام حکومتی است، اما تا حال نه وزارت خارجه و نه کدام مقام دیگر با ما تماس گرفتند.
شمار از کارشناسان سیاسی را بوده شدن آقای احمدی را سیاسی خوانده میگویند که وی از جانب آیسای پاکستان را بوده شده است. قدرت الله زواک یکی از این کارشناسان به این باور است که برخی از طالبان پاکستانی در کوههای کنر جاگزینند و احتمالاً را بودن آقای احمدی به این موضوع پیوند داشته باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک گروه از متخصصین امور امنیتی و پلیسی خارجی میگوید دولت های غربی در پاسخشان به آنچه سلسله از اقدامات خصمانه کرملین علیه دموکراسی ها خوانده شده ضعیف بودند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
در این اعلامیه گفته شده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم گرفته است دموکراسی ها و شمار زیاد از ساختارهای دموکراتیک غربی را بترساند و آزار دهد، ولی دولت های غربی این را درک نمی کنند. در اعلامیه همچنان گفته شده که شماری از کشورها ترسانیده می شوند و به شمار دیگر تعهد صمیمانه توافقات انرژی در صورت داده می شود که آنها موقف ضد غرب، ضد آزادی و ضد دموکراسی را اختیار کنند. به نوشته اعلامیه، بدون در نظر داشته این که به کی چی داده می شود، همه این کشورهای شرقی غرق در مخلوط از جاسوسی، فساد، جرایم سازمان یافته و یک کمپاین چندین سطحی و چندین چینلی معلومات غلط هستند. این اعلامیه نهاد ارزش‌های اروپا چند روز قبل از آن منتشر شده است که قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا هفته آینده روی این موضوع بحث کنند که روابط و تماس‌های استراتژیک این اتحادیه با همسایه‌های شرقیش چگونه به پیش می‌رود. این اعلامیه از رهبران سیاسی خواسته است تهدید را که روسیه برای دموکراسی‌های غربی تشکیل می‌دهد درک کنند و فعالیت‌های خصمانه روسیه را مورد تحقیق قرار داده و افشا سازند. در اعلامیه همچنان آمده است که روسیه تحت حاکمیت پوتین تهدید بزرگ برای دموکراسی‌های غربی است. استفاده مسکو از وسایل نظارتی برای دانستن در مورد نفوذ خارجی در امور داخلی این کشورهای دموکراتیک غیر قابل قبول بوده و باید با اقدامات جسورانه دفاعی مورد حمایت قرار گیرد تا از ادامه خصومت‌ها جلوگیری شود. رهبران اتحادیه اروپا در سال 2015 در پاسخ به کمپاین اطلاعات رسانی غلط روسیه فعالیت را تحت نام استراتکوم گروه کره شرق ایجاد کردند که هدف آن ترویج و پیشبرد ارزش‌ها و پالیسی‌های همین نهاد در شرق اروپا بود. این گروه کاری همچنان وظیفه دارد در مورد اطلاع رسانی غلط روسیه به مردم آگاهی داده و توانایی اتحادیه اروپا را برای جلوگیری از چنین فعالیت‌های نادرست بهبود بخشد. این گروه کاری همچنان اقدامات دیگری را اتخاذ کرده است، مثلا منجمد سازی که سرمایه ها و منع دادن ویزه به بیش از 150 تن بعد از الحاق کریمیای اوکراین با خاک روسیه در سال 2014، ولی تنها شماره اندکی از این افراد مقامات بلندرتبه در مسکوند. نهاد مرکز مطالعات ارزش‌های اروپا این اقدامات را بسنده ندانسته و خواهان اقدامات بیشتر و جدی‌تر برای مقابله با تلاش‌های روسیه در اروپای شرقی است. گزارش همچنان فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داده که در 2 سال گذشته از اعمال خصمانه روسیه اصلا نام نبرده است. در اعلامیه آمده است که اگر اروپا واقعا خواهان دفع تهدیدات است، رهبران آن باید از گرفتن مستقیم نامها خودداری نکنند.
شنیدید که یک گروهی از متخصصین امور امنیتی و پلیسی خارجی گفته است دولت‌های غربی در پاسخشان به آنچه سلسله از اقدامات خصمانه کرملین علیه دموکراسی‌ها خوانده شده ضعیف بودند. در یک اعلامیه که به ابتکار نهاد مطالعات ارزش‌های اروپایی که در پراگ مستقر است تحت عنوان غرب دموکراتیک چگونه می‌تواند پوتین را متوقف سازد به نشر رسیده است، حدود 70 متخصص گفتند برای مانع شدن پلان پوتین در بازی تفرقه انداز و در منطقه یورو اتلانتیک پادشاهی کن نیاز به اقدامات جدی است.
از پیام های شما صلاح‌الدین یفزاده هستم از ولایت غور اولسویلی شهر عراق دریای ینجه. ما در جریان کار بودیم که در تفتان پاکستان تخمیناً 1,500 افغانی را سربازان پاکستان گرفته و اونا جور ظلم زیاد نمودن، حتی امری شدن، دو تا سه تا فاجعه انسانی قرار گرفته. اگر اقدام جدی دولت افغانستان برای اینا نگرفت، فکر کنم اینا همگی فاجعه قرار خواهد گرفت.
عبدالواحد هستم، از کراچی پاکستان همراهی شما با تماس هستم. در اینجا نظام ما مردم با ما کار داده رایست. یک دفتر در کراچی است، دو دفتر در کویته است، سری از جنجال است. مردم میره و مردم نوبت نمیتاد. کسی که رشوت بیتا 4,000 و 5,000 این پیسه پاکستانی کلدار میمانه، نباشه نمیمانه.
مهاجرین بدبخت که در توی ایران زندگی میکند، مثل حیوان در اردوگاه های ایران زندگی میکند. بندای خدا را خیلی در اردوگاه های ایران اذیت میکند.
ما هم چند وطنداری که از ایران اومدیم، زندان پلیکرخ هستیم، 12 سال 15 سال کشور مردم، کشور غرب ایران گذراندیم. اینجا آمدیم الان نزدیک دو ساله، هیچ که سراغ ما را نمیگیره، نمیگه آقا شما مرده هستین، زنده هستید.
از شمار مهاجرین افغان در ایران و پاکستان شنیدیم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 عصر به وقت کابل است. حالا هم همکارم مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
وزرای دفاع ناتو در نشست امروزشان در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان، تمویل نیروهای امنیتی افغان، حمایت از روند صلح و تماس‌ها با پاکستان فیصله کردند. رئیس جمهور آمریکا میگوید چین برای صلح در افغانستان متحد است. بریتانیا کمک اضافی 15 میلیون دلار را به منظور بهبود وضعیت زندگی کودکان آسیب دیده در افغانستان اعلان کرده است. بمب‌گذار انتحاری که یک افسر ارشد پلیس پاکستان را هدف قرار داد باعث کشتن 4 تن دیگر شد. مقام ها گفتند در نتیجه بمب‌گذاری انتحاری امروز در شهر کویته پاکستان 4 پلیس به شمول یک افسر ارشد آنها کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا که به مصروف دیدار رسمی از پیکینگ می باشد روی مسئله کره شمالی و تجارت با چین تاکید کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هیچ تصمیمی در مورد اینکه آیا رئیس جمهور دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس اقتصادی آسیای پاسیفیک ملاقات میکنند و یا نه گرفته نشده است. و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز به قرقیزستان و ازبکستان سفر میکند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی radio.com آدرس ماست. روی همین روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی تازه های ورزشی را داریم که جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
بازیکنان 19 سال تیم ملی کرکت افغانستان فردا جمعه با بازیکنان 19 سال تیم ملی کرکت پاکستان مسابقه میکند. این مسابقه که بیشتر کشورهای عضو آسیا در آن سهم دارد فردا در مالزی آغاز می شود. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان با هدف بازی در مسابقات جام آسیایی روز گذشته به مالزی رسید. با اساس معلومات شورای بین المللی کرکت در این مسابقات تیم های هند، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نیپال، امارات متحده عربی و به میزبانی مالزی در دو گروه دیگر بازی میکنند. افغانستان در گروه دوم با تیم های پاکستان و امارات متحده عربی با میدان می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که تیم ملی فوتبال ساحلی کشور برای مسابقه در برابر تیم عمان آمادگی کامل دارد. طاهر رؤوفی تکنیک دایرکتور این فدراسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این مسابقه که فردا به میزبانی چین آغاز می گردد یک بازی دوستانه می باشد. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در بازی اول خود فردا جمعه با تیم عمان وارد میدان می گردد. در این مسابقه تیم های کشورهای چین، مالزی، افغانستان و عمان شرکت دارند. با سلسله مسابقات 4 روزه کرکت موسوم به احمد شای عبدالی، بهیر محبوب توپزن تیم اسپینغر 303 دوش را انجام داده. در مسابقات داخلی این یکی از دوش های مسابقه بازیکن افغان است. با اساس معلومات صفحه رسمی کرکت بورد افغانستان تیم اسپینغر با 303 دوش آقای محبوب 648 دوش را برای تیم بوس هدف تعیین کرد. تیم بوس در مرحله نخست با از دست دادن تمام بازیکنانش 355 و در مرحله دوم با ساختن 6 بازیکنش تا حال 62 دوش را انجام داده است.
رویدادهای تازه ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم تشکر. حالا برنامه حقوق کودک نشر می شود و دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام دوستای عزیز، خدا کند که جور و صحتمند باشید و شما را خوش آمدید میگم باز هم به برنامه هفتواره رادیو آزادی تحت نام برای هر طفل. در این برنامه با محترم شمس‌الرحمن فروتن، خطیب یکی از مساجد جامع در شهر کابل، گفت و شنود داریم که موضوع برنامه ما در رابطه با حقوق نوزاد می باشد. زمانی که یک نوزاد به دنیا می آید چی حق و حقوق را بالای والدین خود داره که در برنامه این هفته روی همین موضوع بحث می کنیم. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. بسیار زیاد خوش آمدین آقای فروتن، در رابطه با حقوق نوزاد بر ما بگوین از نگاه اسلام حقوق نوزاد، طفلی که نو به دنیا می آید چی می باشه؟
طفلی که نو به دنیا می آید، عام از این که پسر باشد و یا دختر، یک سلسله حقوق مادی و یک سلسله حقوق معنوی بالای پدر، مادر، نظام، حکومت ها داشته می باشند. اولین حق معنوی یک طفل وقتی که به دنیا می آید این است که به مجردی که به دنیا می آید، در همان روز اول به گوش راست طفل آذان و به گوش چپ طفل اقامت گفته شود. حق مادی که بالای والدین خود دارند این است که به تغذیه طفل رسیدگی شود و همچنان به تغذیه درست مادر طفل توجه صورت بگیرد، حتی به نظافت طفل، به نظافت مادر توجه صورت بگیرد. و بعد از 7 روز، یعنی در روز هفتم، بسیار خوب است بلکه مستحب است که عقیقه صورت بگیرد. عقیقه در روز هفتم اگر پسر باشد و یا دختر باشد، اگر وضع اقتصادی والدینشان خوب باشد، یک گوسفند را برای شکرانگی تولد و یا آمدن امی طفل ذبح بکنند و گوشت از او را پخته کنند، به فقرا، مساکین و همچنان اقربا و دوستان خود بدهند. و در همین روز هفتم چیزی دیگری که از جمله حقوق معنوی طفل است این است که نام نیکو بالای طفل گذاشته شود. زمانی که طفل جوان می شود، در میان جامعه و مردم و مکتب و پوهنتون و بالاخره خانواده خود، با صدا کردن این نام افتخار بکنه. یعنی اتر نام نباشد که با صدا کردن از او این طفل در آینده خجالت بکشه، و یا نام باشد که مردم به خاطر این نامش این طفل وقتی که جوان میشه تحقیر و توهین کنند. و این مسئولیت والدین است که نام خوب را بر سر طفل خود بگذارن.
خب شما در صحبتهایتان گفتین که بچه و دختر باشه بعد از 7 روز یک خیرات کنن و شکرانگی خدا را بتن. بسیاری از خانواده ها هستن زمانی که خانشان پسر یا بچه میشه زیادتر جشن میگیرن، خوشی میکنن، ولی متاسفانه زمانی که دختر به دنیا میایه زیادتر جگرخون و غمگین میشن. میشه که دهی رابطان بر ما کم معلومات بتین؟
پیامبر علیه الصلاه و السلام در رابطه به تسویه و یا مراعات عدالت در میان اولادها می فرماید که سو بین اولادکم، در میان اولادایتان تسویه بکنین، مساوات بکنین. پس تبعیضی که در افغانستان وجود داره و یا بعضی کشورهای دیگر هم، خصوصا در افغانستان، زمانی که پسر می شود برای از او خوشحالی می کنن و اگر کسی برایشان مبارکی می ده افتخار می کنن، و حتی در بعضی مناطق که کار خوب هم نیست فیر می کنند. و در کابل رواج است که شب 6 می گیرند و در وطنها رواج است که یک کلان ختم و خیرات می کنند. ولی اسلام میگه که برای پسر و برای دختر در روز هفتم عقیقه بکنند و هیچ تبعیض در این مورد وجود نداره. حتی اسلام به نسبت پسر به دختر زیادتر خوش می شود و نبی علیه السلام می فرماید یکی از نشانه های سعادت مند بودن و خوشبخت بودن یک خانم این است که اولین اولادش دختر باشد. و همچنان نبی صلی الله علیه و سلم در روایت می فرماید که کسی که سه دختر را به وجه احسن به تعلیم و تربیه آن به حقوق مادی و معنوی و آنها رسیدگی بکند، این شخص چی پدر باشد، چی برادر باشد، چی پدر کلان باشد، یعنی مربی و تربیه کننده همی دخترها، میگه در جنت امرای ما یک جای می باشد. صحابی آمد گفت اگر دو دختر کسی تربیه کند، گفت او هم امرای ما یک جا می باشد. به این معنا که در اسلام به نسبت پسر به دختر زیاد توجه صورت گرفته است. اما این رسم و رواجها و عنعنات ناپسند افغانی ما هست که با بچه و پسر خوش می شوند و با دختر خفه می شوند، در حالی که ایره نمی دانند ممکن خداوند متعال در پیدایش امی دختر خیر بسیار زیاد را نصیب امی خانواده بکند. ممکن با پیدایش امی پسر مشکلات جدی متوجه خانواده شود.
آقای فروتن، بسیاری از خانواده ها تربیه اطفال و مراعات کردن نظافتش و تمام مسئولیت ها را به دوش مادرش مگذارد. آیا در دین مقدس اسلام همه وظایف یک طفل به دوش مادرش سپرده شده یا همه اعضای خانواده باید در قسمت تعلیم، صحتش، امنیتش، نظافتش سهم داشته باشند؟
در مجموع زیادتر مسئولیت ها متوجه پدر و مادر می شود، ولی مادر مسئولیت های خود داره و پدر مسئولیت های خود داره. مثلا پدر مسئولیت داره، وظیفه‌ش است که نفقه عیال خود به دست بیاوره و به وجه احسن به لباسشان، به جایشان، به تداوی و علاجشان رسیدگی بکنه، که هم یک مسئولیت است. پس وقتی که یک حصه از مسئولیت ها را در بیرون از منزل پدر به دوش خود گرفت، حصه از مسئولیت ها را باید مادر در داخل منزل به دوش خود بگیره که او مسئله تربیه درست و سالم طفل است و همچنان توجه به صحت طفل است، توجه به سلامتی طفل است، توجه به نظافت طفل است. اما اگر قضیه طوری باشد که گاه مادر رسیدگی کرده نمیتوانه بنا به مشکل، بنا به مرض، در اینجا باز پدر از این مسئولیت شانه خالی کرده نمیتوانه. پدر و هر کسی که در خانه باشد، چی زن و چی مرد، مسئولیت دارند که به امور طفل رسیدگی بکنند.
آقای فروتن، بسیاری از خانواده ها دیده شده و شنیده شده که زمانی که نوزاد به دنیا می آیند یک قسمت از اعضای بدن از او ناقص می باشند یا معلول می باشند، امرای مادر از او روی خراب می کنند، امرای طفلک روی درست نمی کنند، درست متوجه صحتشان نمی باشند. در دین مقدس اسلام چی حکم کرده؟
بله، در این مورد الله سبحانه و تعالی می فرماید که شما یک دیگر را به القاب زشت صدا نکنین و عیبجویی یک دیگر را نکنین. پس در محیط، منطقه، خانواده، چی طفل باشه، چی جوان، چی زن باشه، چی مرد باشه و خصوصا اطفال اگر خدای نکرده معیوب می باشن یا مشکل لکنت زبان داشته می باشن، در اینجا وظیفه و مسئولیت خانواده، محیط، جامعه هست که این طفل به لقب زشت و با لقبی که طفل از آن لقب رنج میبره صدا نزنن، بلکه نام درستش بگیرن و هیچ وقت اما عیبش در پیش روی خود و در پیش روی دیگران یادآور نشون، زیرا از جانب الله سبحانه و تعالی هست.
این رواج ناپسند در کشور ما و شما وجود داره زمانی که نوزاد به دنیا میایه هن به نام یکی دیگه میکنن، یعنی در اسلام این کار جواز داره؟
نه خیر، یعنی هدف از نام شدن ازدواج.
آه بله، به نامش میکنن تا که بزرگ شوان باز با هم عروسی کنن، تشکیل خانواده بدن.
نه خیر، زیرا اول خو درست است که یک طفل وقتی به دنیا بیاید حق ولایت اجبار به پدر و پدر کلان موجود است، اما اگر تجربه ایره نشان داده باشه که در افغانستان این تجربه متاسفانه دیده شده است که بسیار از پدران هنوز طفلش به دنیا نیامده، میگه که اگر این دختر بود به بچه تو میتوم، اگر طفلی که در رحم خانم تو هست او دختر بو با بچه ممیتی. ای در حقیقت یک نوع قمار هم است و در حقیقت یک نوع بازی با سرنوشت اولادها است. ممکن امی اطفال وقتی که بالغ شوند به سن بلوغ برسند بالاخره مورد پسند یک دیگر نباشند، اما هدف اصلی تشکیل خانواده در اینجا فوت می شود و اما هدف اصلی ازدواج در اینجا فوت می شود و یک رسم و عنعنه نامناسب هست که متاسفانه در تضاد با اصول و ارزش‌های اسلامی قرار داره و هر کسی که چنین کار را میکند نظام حکومت صلاحیت داره که اونها را از این کار منع بدارن و همچنان علما خطبا ائمه مساجد مسئولیت دارن که مردم را در رابطه به این قضیه متوجه بسازن و از دادن خود ازدواج‌های قبل از وقت ولو که طفل به دنیا آمده، ولو که طفل یک کمک یعنی سنشم بالا هست ولی به سن بلوغ نرسیده، هنوز خوب و بد خود درک کرده نمیتوانه، باز هم کار درست نیست و تجربه ای را نشان داده که نتایج همچنین ازدواج های قبل از وقت و همچنین ازدواج های حتی قبل از تولد هیچگاه به منفعت دینی و دنیوی فامیل ها و امی اطفال نبوده است.
آقای فورتن بسیار زیاد تشکر و در اخیر برنامه قرار داریم. در اخیر صرف پیامتان میشنویم به خانواده ها به والدین که کدام نکات از زیادتر متوجه شوند تا که یک طفل صحتمند یک طفل صالح به جامعه تقدیم کنند.
پیام ما به تمام پدران، مادران و اولیای امور اطفال این است که یگانه چیزی که برای اطفالشان مفید است و آینده خوب انشاءالله به اطفالشان خواهد داشت او مسئله تعلیم و مسئله آموزش و مسئله بالاخره آموختن علم است، ولو هر علمی که باشد، و کوشش بکنن خصوصا آن خانواده هایی که دختران خود را بنابه بعضی یعنی عنعنات و رسم و رواج ها به مکاتب و به مدارس و به پوهنتون ها نمی گذارن.
سپاس.
تشکر.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
معلولین قشر بسیار بیچاره، مظلوم. یک آدمی که 20% کار بکنه از 100% طبعا برابر 20% خود مزد میگیره، او 20% نمیتونه که کفاف یک فامیله بکنه. دلسردی ما به طرف اجتماع، دلسردی ما از این جامعه، ملت، مردم، همه گیش روز به روز فاصله.
صدای یک تن از معلولین را شنیدید که از زندگیش شکایت میکرد. برخورد مردم با ملول ها چگونه است؟
میبینه که با چی مشکلی روان است با عصا ها، اما هیچ کسی این مشکل را فکر نمی کنن.
تمام کابل اینا در انصار خود دارن، نه پارچه است، از 10,000 موترم زیاد توش استات میکنن. این در بودجه شخصی این 4 نفر میره.
و مسئولان در زمینه فراهم آوری سهولت ها برای این معلولان چی اقداماتی را انجام دادن؟
برنامه‌ای را که تازه ما آغاز کردیم، او معلولینی که سواد ندارن، نتونستن به مکتب برن، برای اونها برنامه آموزشی فنی حرفه‌ای بهشون آغاز کردیم.
با همین موضوعات با ما باشید. من شمیلا جاوید هستم. فاطمه عظیمی دختر جوانی است که در جنگ‌های کابل با دشمن ناشناخته مواجه شده است. زمانی که فاطمه می‌خواست به طرف مکتب برود، پایش را روی ماین گذاشت که در طول راه گذاشته شده و او پایش را از دست داد. پس از آن زندگی فاطمه رنگ دیگری گرفت، رنگ قرین و سیاهی. مدت‌ها وی به این می‌اندیشید که با سرنوشت چی کند؟ آیا تسلیم ناملایمات شود یا به زندگی ادامه دهد؟ سرانجام تصمیم گرفت مایوس نشود و به دروسش ادامه دهد. وی خیلی علاقه داشت که تحصیلات عالیش را به پیش ببرد، ولی اقتصاد ضعیف مانع این آرزوی وی شد. فاطمه که حالا با داشتن پاهای مصنوعی در یکی از دفاتر کار میکند گفت با تصمیم قاطعی که دارد میخواهد مانند سایر افراد غیر معلول کار کند.
من به صفت یک معلول در اوایل مشکلات زیاد داشتم. حالا که من وظیفه اجرا میکنم برای من بیخیاده شده روی جامعه ما. ما میفهمیم که جامعه ما زیادتر آگاهی از معلولیت نداره. یک قسم فکر میکنه که یک چیزی است به درد نمیخوره. اگر یک معلول در رفتن ببینه یک زخم زبان بهشان میرسانه، یعنی میگه که شما باید در خانه باشین. چرا یک معلول نمیتونه کار کنه، یک معلول نمیتونه که یه آشه باطه خودش به دست بیاره؟ میتونه. اگر یک شخص بزودتر یک کار انجام میتونه، اینا کماری کارش تاخیر داره. اگر یک فابریکه کلان که در یک جای ایجاد شد و امیان مشغول کار باشه، نه درباره معلولیت خود فکر میکنه و هم در فامیل خود با آبرومند با عزت است. اونا مشکلای روانی رو هم داره در پالای معلولیت فیزیکی خود. باید خود معلول کوشش کنه، خداوند کمک میکنه.
در افغانستان بیشتر از 120,000 معلول که بیشتر آنها در اثر جنگ‌های داخلی در این کشور اعضای بدن خود را از دست دادند. عبدالواسی یک تن از افسران متقاعد که در سن 24 سالگی در جریان وظیفه یک پایش را ماین زده است گفت همان لحظه که پایش روی ماین قرار گرفت اعضای معلولیت در نظرش مجسم شد.
به خاطر که منصبدار نظامی بودم با جنگ و امی مکتب خواندیم، امی مسلک و پیشیم بوده، میگفتم پروردگارا اگر دست و پایم قطع میکنی مرا زندان امانی. امو لحظه که پایم قطع شد ما همی آساهای معلولیت امو فقط امو مرای سرکانم هم سنفیم بود، مرای 100 متر تا کده بودن از امو کو از پایین بالا آمد، گفت هیت گپ نشده. من گفتم دیگه چی گپ شده؟ پایم قطع شد، ما آسادار شدم دیگه. نوزم میگی که چیز گپ نیست. زیاد رنجاور است که یک آدم سالمی که تنومند چقدر سپورت کنه، چقدر توانایی داشته باشه یک بار 80% کاهش پیدا کنه از نیروی کارش. بسیار مشکل است. مردم افغانستان همه گیش مشکل داره، بالخصوص معلولین. اینا پای خود از دست دادن، دست خود از دست دادن، اعضای بدن خود. یک احترامی که یک معلول میه را برش ایلا کنه میبینه که با چی مشکلی روان است با عصاها، اما هیچ کسی این مشکل فکر نمی کنه. اگر یک سیستم درست به معلول و ورثه شهدا اگر ساخته نشه بدبختی ها زیادتر شده میره.
چی پیشنهاد دارین؟ مثلا چی سیستم باشه که سهولت باشه برای معلولین؟
ماشی که برای یک معلول 5,000 افغانی در ماه، 5,000 افغانی چی میشه؟ 5,000 افغانی را اگر نان با بوره بخوره چایش نمیشه، آب جوشش نمیشه. زمامدارای ما، بزرگای ما ای حسی را خداوند برشان بده که ما دخانیم چقدر مصرف دارم، چند نفر هستم و یک معلول باید چند نفر چقدر مصرفش باشه و چقدر ما در نظر بگیرم که برای نابتم. یک کسی که نان پیدا نکنه حتما میره طرف فساد. سیستم ماش زیاد شوه، حکومت، ریاست جمهوری، شورای ملی، مشران و جرگه بشینن بگویند که اینا برادر ما هستن، بگویند که خواهر ما هستن. ما چیزی را که بر خود لازم نمیبینیم بر خواهر و برادر ما لازم نبینیم.
اما شماره از مردم از برخورد نادرست برخی از معلولان شکایت دارند. حالا بیایید گپهای بعضی از مردم را در این رابطه بشنوید.
اسم عبدالهادی است، باشنده شهر کابل. شما در شهر کابل برین یک چور است، یک چور هر غرفه را 10,000 20,000 روپیه اینا کرا دادن. امی دی افغانان امی طرف پل خشتی که میری موترت استات میگیری 50 روپیه مگابته. من مایوبین از 6 تا 7 تا هستن، میگه که موترت نگاه میکنم خی پیسش کجا میری؟ میگه که پیسش حق ماست، ما مایوب هستیم. در حالی که حکومت برازیا سالانه 70,000 80,000 روپیه پول میده. دیگه امکاناتم دارن اینا، تمام ولی اینا در انستار خود دارن، نه پارچه است. از 10,000 موترم زیاد توش استات میکنه. این در بودجه شخصی این 4 نفر میره.
نامم سنیا بخشی است، مسئل پنتون کابل. وقت پنتون میرفتیم چند نفر دختر هستیم، تکسی را کرا گرفتیم. از دریور خواست که برش پیسه بتا، دریور جنجال کرد پیسه نداد. برادر مایوب ما امرا آسا چوبش شیشه موتر شکستان.
اسمش مطلع است، باشنده کابل هستم. دیروز ما طرف وزیر اکبر خان میرفت، وقت در موتر سوار شدم، یک بیادر محمد کالای پلنگی هم در جانش بود و یک آسا هم دستش بود. دریور اگه گفت زود شو با ما اقما بته که ما میرم کار دارم. باز دریور ما بسیار از رزاری کرد که ندارم اک، باز گفت برو ای بار آخرت باشه که دیگه از این منقام تیر نشی.
ولی افراد معلول دلایل دیگری را مطرح ساختند و گفتند شرکت های ترانسپورتی به خاطر راهنمایی وسایل نقلیه و سهولت برای شهریان کابل توظیف شده، نه به خاطر پول گرفتن از مردم. صرف مقدار پول کمی را که خود راننده به معلولانی که به این کار گماشته شدند میپردازند. عبدالکریم صافی که در جنگ های افغانستان پایش را از دست داده و از مدتی در یکی از شرکت های ترانسپورتی کار میکنه در این باره میگوید.
یک پنج ژاپنی یا ده افغانی که
دیره، اما موتر خط سیر میکنم، بدیم این نماینده به طور نانخوره و یا طور تنخواه بر ازمی حکومت. این است که پیسه بگیرن از کسی بزور یا چیز، کسی که نداشته باشه اونا سفر خدا میگیره میره. دریورام بی نوبتی میکنن، بی نزاکتی میکنن، مثال تانست را میبرن، بعد از اوجه که او به پایین کدن از اوجه باز گشته صدا میکنن تا آخر که اینمی دریور هستن که نمو تو کارا میکنن. باز معلولین که رفت گفتشانه که او برادر خط سیرت سی دوست، تو چرا تا سرای شمالی میری؟ باز او کت معلول مواجه میشن، معلول ناگزیر است که از خودم دفاع کنه، از قانون هم دفاع کنه. این شکایتشان خوب بیخی به جای است که میکنن که شیشه ما را بشکنن، یا مثال ما را دو دشنام میزنن یا لطکوب میکنن، مطابق قانون کار کنن، نکس لطشان میکنن، نشیشهشان هم ایدم میکنن.
خب از طرف وزارت کار امور اجتماعی معلولین معذف شده یا شاروالی از کدام ارگان معذف شده؟
نه خیر، از طرف از یا معذف نشده. ما یک اتحادیه داشتیم به نام قربانیان جنگ افغانستان، نهاد اجتماعی است و فعلا هم بر حال است، در تمام ولایت افغانستان نمایندگی هایش فعالیت داره،
یعنی جواز داره.
جواز رسمی داره، اما این جواز را برای ما وزارت عدلیه نداده که تو برو مثال ترانسپورت. ما این را از طرف خود یک پیشنهاد دادیم به شورای ملی، اینجا برای ما داده شده، ما از این میجه مثال یک کرام را دفتر خود اکمال کنیم. باز ترانسپورت گرفتیم، پسان باز ما امیر شرکت جور کردیم که قانونی شوه، ما به اصطلاح کرای دفتر خودم توسط طرف آویز جریمه مالیه تکس همه چیزی که میایم ما از این موترا و وسایط خود جا میکنیم به دولت میپردازیم.
به همین ترتیب عبدالعزیز باشنده ولایت کابل میگوید معلولین علاوه بر این که اعضای بدن خود را در جنگ های افغانستان از دست دادند، صدمات روحی زیاد نیز دیدند که از این رو برخوردشان زشت است.
ما میبینیم که گاهی اوقات خیلی خشونتبار اینا برخورد میکنن و علتش هم معلوم است که اونا آدمای سنگ در جریان جنگی خشونت کلان شدن، طبیعی است که دیدگاهشون در رابطه با این مسئله همین است. برخوردی از اینا ناشی از اونمو دوره‌ای که اینا معیوب شدن، معلول شدن، حالت روانیشان تقریبا از دست دادن و بخش از بدنشان از دست دادن، طبیعی است که اونا برخورد ناسالم میکنن.
خب حالا میرویم و میبینیم که وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین چی کارهای موثری به معلولین انجام داده است. ما در این رابطه با عبدالفتاح احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی صحبت کردیم.
پروسه که تازه آغاز کردیم، ما برای معلولین جنگی کسایی که پیش ما ثبت است اونا به شکل دوامدار معاشات چون از حقوق و امتیازات چون به دست میره، فرستادن اولادای از اونا که به مکتب هست، یک برنامه جدید را که در حدود 211 بورس تحصیلی به کشورهای بیرونی بهشان فراهم کردیم که در روز بسیار نزدیک ان شاء الله به سیلانس پرداخت خواهد شد که میتونن اینا آزادانه دیش اپلای بکنن و مسائل صحیحشون را کاور کردیم که اینا میتونن به شکل بسیار راحت در داخل افغانستان و اگر نیست ما اینا رو بتونیم اعزام بکنیم به کشور بیرونی به خاطر تداویشان. موضوع رفتنشان به بیت الله شریف که سال گذشته تونستن که از سهم خود استفاده خوب را داشته باشن، هر شهرک که ساخته میشه باید 7% از اون سهم داشته باشن که در ولایات و در خود مرکز شهرکایی که ساخته شده ما تونستیم که سهم از اون رو داشته باشیم تا اینا باشه که یک سرپانه خوبتر داشته باشن.
آقای احمدزی در مورد فراهم آوری زمینه‌های کاری برای معلولین در افغانستان هم توضیحاتی را ارائه کرد که با هم میشنویم.
برنامه‌ای که تازه ما آغاز کردیم، او معلولینی که سواد ندارن برای اونها برنامه‌ی آموزش فنی حرفه‌ای رو بهشون آغاز کردیم که بعد از آموزش برای اونها امو وسایل تکنیکی بهش کمک میشه که تا باشن در منطقه‌ای که زندگی میکنن بر خود یک کاروبار کوچک را آغاز بکنن و امیدوار بیستم که اینا یک سهم بسیار خوبتر از یک امر ما داشته باشن و بالاخره کسایی که تحصیل دارن باز مثلا در بهشون حتی اسناد ماستری به دست دارن به اساس ماده قانونی که 30% از اونها باید سهم داشته باشن در هر اداری ملکی، اونو ماده رو باید ما بتونیم تطبیق بکنیم. بس های جدیدی که در حدود 8000 بس یک بار به اعلان سپرده میشه از طرف کمیسیون محترم اصلاحات اداری و 9000 بس به بار دوم به اعلان سپرده میشه، در هر دوی از این بخش ما با کمیسیون محترم اصلاحات اداری صحبت کردیم که اینا باید همین 30% از اونها واقعا شامل از این پروسه شوه و اینا باشه که در ادارات مصرف کار شوه.
با این همه توضیحات سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی، معلولین خواستار عملی شدن قانون امتیازاتشان شدند، زیرا به گفته آنان عملی شدن یک چنین قانونی می تواند در بیشتر موارد به نفع معلولین باشد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.